بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جمع‌بندی بحث رو دیروز ملاحظه فرمودی، نتیجه این شد که کسی که امکان توریه دارد این مخرج از اکراه نیست و دلیل این مدعا رو هم ملاحظه کردید و عرض کردیم که بین این که توریه آسان باشد یا آسان نباشد هم فرقی وجود نداره، برخلاف امام رضوان الله علیه که فرمودن بین این که اونجایی که توریه آسان باشه و اونجایی که توریه آسان نباشه فرق وجود داره. و باز من مکرر گفتم همین مسئله رو که الان بحثش داره تمام میشه، خودتون در تحریر مسئله رو کاملا ببینید، اگر نظرتون همون نظر امامه کنارش یادداشت بفرمایید همین نظر، اما اگر به نظر شما دیدید که بین توریه این که سهل باشه یا سهل نباشه فرقی نیست، خب اینجا باید حتما یک حاشیه خودتون بر این مسئله بزنید و این رو هم موکول به آینده و بعد و حالا چه لزومی داره. و ببینید گاهی وقت شیطان انسان رو وسوسه میکنه، میخوایم یه مطلبی رو بنویسیم، میگیم خب اینو تو کتابای دیگه هم نوشتن، این چه کاریه که ما دوباره برداریم بنویسیم؟ یا میخوایم بنویسیم میگیم کی میخونه، چه فایده ای داره؟ نه، شما الان یه زحمت علمی کشیدی، ممکنه 5 سال دیگه این مسئله مورد ابتلا اون بشه و یادتون نباشه که نظر خود شما چی شده. این رو کنار کتاب حتما یادداشت کنید. دو تا مطلب دیگه باقی مونده. یه مطلب این است که خب اگر تفسی به غیر توریه ممکن باشه چطور؟
کار امار رو چی میدونید؟ امار این کار هست؟ مثلا کار ایمان رو
زمانم لاب
و
زمان رو کارشو چی بشه؟ امار فقط مکرن بر این لفظ شد. دیروز ما عرض شدیم به نظر ما اصلا در قضیه امار توریه معنا نداره،
تقیه میشه
چی؟ بله؟ چرا؟ ببینید طبق کلام مرحوم نایینی کار امار این توری است. توری هم یکی از مصادیق تدیگه است. طبق این کلام ما توریه نیست ولی تقیه هست، یعنی زبانن یه لفظ کفرآمیزی رو بگه اما قلبن ایمان داره. ولذا وقتی شما به ادله تقیه میرسید یکی از ادله تقیه رو هم همین آیه شریفه قرار میدن. منطقه ما عرض کردیم به نظر ما اصلا در این مورد موضوعی برای توریه وجود نداره. نه خب همینه، ما میخوام بگیم تقیه هست، ما میخوام بگیم تقیه هست اما توریه نیست. لزومی نداره که اگر گفتیم که این تقیه هست حتما توریه هم باشه، چه ملازمه اینجا وجود داره؟ خب عرض میکنم که اون چه که باقی مونده این است که حالا اگر کسی تفسی به غیر توریه برای اون ممکنه، آیا اینجا با صدق اکراه میکنه یا نه؟ خب ملاحظه فرمودید مرحوم شیخ در آخرین مطلبی که بیان کردن این بود که نه، اگر تفسی به غیر توریه، تفسی تخلص، این که چاره جویی، اگر تفسی به غیر توریه ممکن باشد اینجا دیگه صدق اکراه نمی کنه و از موضوع اکراه خارج میشه. مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف ایشون هم همین رو فرمودن، میفرمایند که اگر تفسی به غیر توریه ممکن باشه اینجا اکراهی دیگه وجود نداره، اینجا تخلص از ضرر برای اون ممکنه و میتواند با اون کار، یعنی اون راهی که عنوان غیر توریهی دارد، با اون راه میتواند اون کار رو انجام بده و از ضرر متوعدون به تخلص پیدا بکنه و در نتیجه صدق اکراه در اینجا نمیشه. به عبارت اخرى اکراه در جاییست که اگر این فعل اکراهی رو انجام نده در اون ضرر قرار میگیره، در حالی که الان فرض میکنیم اگر اینو انجام نده منتظر یه کار دیگه انجام بده این در ضرر قرار نمیگیره. حالا من مثال میزنم برای اینکه مرحوم نائینی در اشکالی که کرده به مرحوم سید یزدی، میگه سید مثالی که برای تفسی به توریه زده همون مثالی است که برای تفسی به غیر توریه زده. حالا اگر مکره خودش رو به خواب بزنه، بگیره به خوابه مثلا، میدونه اگرم به خوابه این مکره دیگه او رو کاری نداره و میگذاره میره. مکره ای آدمیست که اختیارن قدرت بر این که خودش رو به خوابانه و به خوابه اصلا داره و اگر این کار بکنه مکره میگذاره میره. خب این کار باید انجام بده دیگه، نمیشه بگه خب حالا من رو اکراه کرده برای این بیت، من بیت اکراهی انجام میدم. نه، چون اینجا دیگه امتناعی برای وجود نداره، اینجا راه بود. یعنی در باب اکراه باید اگر این فعل انجام نشه این ضرر متوعدون به محقق بشه. اینجا بگیم اگر این فعل انجام نشه و فعل دیگری یه قیلی پیدا میکنه، بگیم اگر این فعل مکرهون علی انجام نشود و نیز فعل دیگری انجام نشود، یا اونم عدل برای او قرار میگیره. حالا اگر فعل دیگری رو انجام داد این ضرر متوعدون به نمیاد، پس موضوعی برای اکراه در اینجا باقی نمیمانه. یعنی چه؟ نه، عنوان اکراه چه نه دیگه، عنوان اکراه جاییست که اگر کسی انجام نده ضرر متوعدون به هست. ما گفتیم اندازه توعید درش لازم نیست، بله، اما ضرر باید باشه در اکراه. یعنی اگر مکرهی رو انجام نده یه ضرری گریبان خودش یا اونی که متعلق به او هست، اولادش، اینا رو میگیره. لازره چرا؟ نه، ضرر یعنی ضرر چیزی، اون لازره ضرر در اون حکمه، لازره این ضرر ضرر خارجیه. یعنی اگه این کار انجام داری میکشمه، چاروبت میزنم، کتکت میزنم، آبروت رو میبرم، اینجور ضرره، نه اون ضرر که خب
حالا شک میکنیم که این فرد وظیفه داره از طریق دیگری این روی رو از خودش برگردونه یا نه، میگه براعت داریم کنم. یعنی اما اکراه از این جهت که یک کسی وعده ضرری دار محقق شد، حالا بحث ما اینه که از این راه دیگری میگه این ضرر رو برگردون که اکراه داره نکنه، بگیم ایشون وظیفه داره نه میگه براعت داریم کنم.
ببینید براعت در اونجاییست که ما بگیم که آقا اینجا برش واجبه که اون فعل رو انجام بده یا نه، اگر این در عرض این باشه فرمای شما درسته، یعنی بگیم آقا یه فعلی و مکره، سوال خیلی خوبی فرمودی، یه فعلی و مکره گفته باید انجام بدی، این یک مثلا گفته باید خانتو بفروشی، فرض ما این است که مکره راه دومی داره، خب شما میفرمایید ما شک میکنیم که مکره براش لازمه که راه دوم رو طی کنه تا از این ضرر تخلص پیدا کنه یا نه، برائت جاری میکنه میگیم لازم نیست، وقتی که لازم نیست پس این اکراه به حال خودش باقی بمونه، همین رو خود فرمایید. خب این مطلب خوبیه، این مطلب در فرضی هست که ما اینو در عرض او قرار بدیم، یعنی بگیم آقا الان ما شک میکنیم که اقدام بر فعل دوم واجب است تا رفع ضرر بشه یا واجب نیست، در حالی که اینجا مسئله طولیه، یعنی یکی عنوان موضوع رو داره برای دیگری، میگم آقا این اکراه چه زمانی صدق میکنه؟ زمانی که من راه دیگری نداشته باشم، اصلا ربطی به شرع نداره، بس در موضوعه، میگیم زمانی که من راه دیگری، حالا طوریه رو اومدیم جواب دادیم، یه راه دیگری برای تخلص نداشته باشم اینجا اکراه صدق میکنه، اما زمانی که من راه دیگر دارم او لغت اینجا میگن دیگه اکراه صدق نمی کنه، اکراهی اصلا وجود نداره، اینجا دیگه نمیگن شما بیرو اکراه انجام دادی، عرف میگه آقا تو وقتی این رو اکراه کرد میتونستی به خوابی خودتو به خواب بزنی، میگی بله، میگن تو همین کار رو میکردی، یه اکراه اینجا وجود نداره، لذا اینجا مسئله طولیه، یعنی یک عنوان موضوعی رو داره، بله خب حالا من میتونم این کار انجام بدم برای رفع موضوع اکراه، باید انجام بدم، اینجا عقل میگه باید انجام بده، بحث در حکم شرعی نیست که بگیم آیا شارع بر ما اینو واجب کرده یا نه، عقل میگه اینجا چون راه دیگری وجود داره برای دفع ضرر تو این راه رو برو، اگر این راه رو نرفتی آمدی بیع رو انجام دادی دیگه صدق اکراه نمی کنه، یعنی معامله میشه معامله از روی طیب نفس، معامله میشه معامله غیر اکراهی، صحیح هم میشه، همه داری میگه
در هر اکراهی،
نه در هر اکراهی اینطور نیست، در هر اکراهی، در هر اکراهی تخصیه، نه در هر اکراهی اینطور نیست، حالا ما الان فرض میکنیم اگه در یک اکراهی عرض میکنم که چنین چیزی واقع شد، بله؟ نه بدون اطمینان باید داشته باشی، پس ببینید چون در تفسی به غیر طوریه اینجا راه براش وجود داره، حالا که راه براش وجود داره اگر آمد اون فعل اکراهی رو انجام داد اصلا دیگه اینجا اون فعل از روی طیب نفس واقع شده، از روی اختیار واقع شده، لذا اینجا دیگه صدق اکراه نمی کنه. مرحوم ناینی این رو در متن عرض میکنم که منیت و طالب این نظر رو فرمودن، در حاشیه یه راه دیگری رو طی کردن در جلد یک صفحه 394 می فرمان ولیکن الاولا ان یقال، اولا این است که گفته شود ان الفرق بینهما ان توریه لیست فی مرتبت صدور اسم المصدر لأن المفروض في موضوع البحث انقسام العقد إلى الإكراه والاختيار وأما المبرّي إن توريه كننده فليس قاصدا لمعنى العقد فلن يصدر عنه المصدر حتى ينقسم إلى الإكراه وغيره، می‌فرماد اون کسی که تمکن از توریه داره، اینجا اساساً عقد مصدری از او واقع نمیشه. چرا؟ چون کسی که توریه میکند دیگه قصد معنای عقد رو نداره. وقتی قصد معنای عقد رو نداره، عقد منقسم به اکراهی و غیر اکراهی. کسی که توریه میکند این موری لیس قاصدن لمعنى العقد فلم یستر عنه المصدر، از این آدم عقد صادر نمیشه. کسی که قصد معنا نمی کند نمیتونیم بگیم عقد از این صادر شد. عقد جایی کسی قصد یک معنایی بکنه و موری قصد معنا نمی کنه اصلا. چون قصد معنا نمی کنه این مصدر نیست، اسم مصدرم که نتیجه این عقد باشه محقق نمیشه. انقسام به اکراه و غیر اکراه در فرض تمکن از توریه اصلا معنا نداره. اما و اما متمکن من از تفسیر به غیر توریه، کسی که تمکن از تفسیر به غیر توریه داره عقد از او صادر میشه. فلا محاله یستر عنه اسم المصدر بل اختیار لأن صدور المصدر عنه انما هو بدای حصول اسم المصدر. صدور مصدر از این آدم بدای حصول اسم مصدر ولو من باب عدم تحمل المنه. فرض کنید حالا یه راه دومی وجود داره، یه خود منت داره اون راه دوم. راه دومش این است که میگه خب اگر به زید بگه به این مکره بود دست از من برداره، این بهش بگه دست از من برمیداره. یکی از راه های تفسی به غیر توریه اینه، مکرهی آمده میگه باید خانت رو بفروشی. مکره هم اگر به زید بگه، زید رفیق مکرهه، که به او سفارش بگه بکنه که دست از این برداره برمیداره. اما این یه منتی براش داره، یه منتی براش داره، میخواد زیر بار منت نره، بگه من خواسته ای از کسی نمیخوام داشته باشم، میاد این بی رو انجام میده. اینجا قصد معنا داره، عقد از او قاصدن واقع میشه. چرا؟ خب او نمیخواد، نمیکنه این کارو. نه فرض از این اینو واسطه به شفیع قرار نمیده، چون ملت داره بر او. این داره فرض میکنیم زید اکرام میکنه امرو که خالت رو بفروشه. امر اگر به بک، اگر به بک بگه، بک به زید بگه، زید از اکرامش برمیداره. اینم یک تفسیر به غیر توری است. آیا اینجا اگر نگفت خودش آمد عقد رو انجام داد، نایینی میفرماید اینجا قصد معنا داره، عقد ازش صادر میشه، اکراهی هم هست دیگه. نه حالا میخواد ایشون بگه این اکراهی نیست دیگه در اینجا، چون راه داشته خودش به تیب نفس همین عقد رو خیال کرده، دیگه آقا من زیر بار منت دیگری نمیرم، اما این خانم رو میفروشم. اینجا از روی تیب نفس واقع میشه، دیگه اختیار وجود داره و اکراهی در کار نیست. بعد نایینی در دنبالش اینطور میگه و به عبارت اخرى المکره لا محاله یعمره به قصد وقوع المضمون. خب روشنه، مکره یا باید بی کنیم. چی مقصود مکره؟ یا باید قصد مضمون بیعت رو بکنیم. ولا یعمره به ذات القول، نمیگه فقط یه الفاظ رو بگو. فخروج الفعل عن عنوان الاکراه انما هو بان لا يقع الفعل على النحو الذي امره الامر به. اگر بخواد این فعل از اکراه خارج بشه، باید طوری باشه که لا يقع الفعل على النحو الذي امره به. ولا یترتب علی ترک الضرر، بر ترک الضرر مترتب نشه. اینجا الان چون راه دیگه داره، اگر بیل رو انجام نده و اون رو هم انجام نده، ضرر برش مترتبه. در اکراه باید بر خصوص ترک مکره علی ضرر واقع بشه، اینجا بر خصوص ترک مکره علی ضرر واقع نمیشه. اگر بخواد زیر بار منت نرود و بعد این بیل رو ترک بکند، ضرر واقع میشه. لذا اینجا خروج از موضوع اکراهه. حالا این مثاله، این در این مثال میگیم، حالا فرض کنید که حالا برادرش منت اونچنانی نداره به او بگه. این آخه منت مطلقا منت مذموم نیست. منتی که خدا بر بشر میذاره مگه مذمومه؟ منتی که پدر بر اولاد میذاره مگه مذمومه؟ منتی که استاد بر شاگردش داره مگه مذمومه؟ مطلقا منت مذموم نیست در شرع. بحث که کلیه، حالا شما در مثال مناقشه نفرمایید، ولی بحث کلیه. یه راهی داره. ببینید آقا، ما در باب اکراه میگیم معیار اکراه چیه؟ معیار اکراه این است که اگر این مکرهان علیه رو ترک کرد، ضرر برش مترتب بشه. اینجا که کسی راه دیگری داره، میگیم اگر این یا اون رو ترک کند، ضرر برش مترتبه. پس اینجا اکراه بیا سیغو نمی کنه. خیلی خوب، حالا اصلا میگیم مقید بکنیم که حرام نباشه، مظلوم هم نباشه، یه راه های دیگه وجود داره. مثال خواب رو عرض کردم، مثال خواب یکی از راه هاشه. حالا ببینید، به نظر ما اون چی که مرحوم نائینی در حاشیه فرموده، فرق بین این که در توری اصلا مصدر واقع نمیشه، در غیر توری مصدر واقع میشه، دخالتی در بحث نداره. در اون چی که دخالت داره این است که آقا اگر کسی تفسیه به غیر توریه دارد، اینجا ترتب ضرر بر مکرهان علی نیست، بلکه ترتب ضرر بر ترک مکرهان علی یا ترک غیر هست. خب میتونه از راه دیگر رو داشته باشه، از اون راه استفاده کنه و ضرر برش مترتب نشه. بخواب این عرض کنم، این حاشیه رو اگر دقت کردید، این که بیاییم فرق بگذاریم بین مصدر و اسم مصدر، بین مصدر یعنی بین توریه و غیر توریه، بگیم آقا در توریه چون قاصد معنا نیست، اصلا عقلی وجود نداره، اما در غیر توریه قاصد معناست، عقل وجود داره، این فرق فرق فارق روشنی نیست.
چرا ما استفاده میکنیم بحث اکراه، واژه اکراه، برای اینکه این یه عنوان برای ما داره که ما با این عنوان میتونیم ضرر از
خودمون
در
بیاریم.
حالا اگر با یه راهی
دیگه بتونیم ضرر از خودمون در بیاریم،
خیلی
خوب، حالا ما از اون راه در بیاریم. نه، همینه، بور میگه اینجا، بور میگه شما راه تخلص داشتید، اصلا داریم تعریف میکنیم. بی طبقه این بیان میگه ما اکراه در جاییست که بر خصوص ترک مکرهان علیه ضرر باشه، معناش همین میشه. اینجا برای خصوص ترک مکرهان علی ضرر نیست. اگر مکرهان علی رو ترک کند، اون راه دوم رو هم ترک کند، ضرر مترتب میشه. والا اگر اون راه دوم رو بره، اون دفع ضرر میکنه، دیگه ضرر مترتب نمیشه. اصلا از معنای اکراه استفاده میکنیم ما. خیلی خوب، ولی دام نایینی بگیم اصلا بحث حدیث رفت حکم شما بیان میکنه. شما الان بحث موضوعی داریم، ما بگیم الان در کجا موضوع اکراه صدق میکنه. بخواهم بگیم جایی که کسی تخلص به غیر توریه دارن، اونجا موضوع اکراه صدق نمیکنه. آخرین مطلبی که میخوام عرض بکنم و این مسئله تمام میشه، بحث اقراء به جهل. ببینید امام رضوان الله تعالی علیه فرمود ما دلیلی بر حرمت اقراء به جهل مطلقا نداریم. بله، اگر یه اقراء به جهلی موجب وقوع در مقصده بشه، این حرامه. اما اگر یه اقراء به جهلی موجب وقوع در مفسده نشه، من بیام همینجا به شما بگم آقا قطر کره زمین اینقدره، زمین مثلا 100 کیلومتر عمق داره، این اشتباهی هم بیان بگم، هیچ حسابی هم تولید نکنه، فرمان این دلیل بر حرمتش نداره. من یه تأملی کردم، اصلا اقراء به جهل حالا اینجا به عنوانی که موجب فساده، ولذا خود مرحوم ثانی هم این نظر رو داره که اقراء به جهل قبح ذاتی نداره، چون قبح ذاتی نداره نمیتونیم بگیم همه جا حرامه. چی؟ نه اقراء به جهل های کسی نمیدونه، جهل جهل مرکبی داره میاد میگه، این من دروغ نمیگه، جزو جهل مرکبش داره حرف میزنه.
جهل
ذاتا طبیعه، جهل ذاتا
طبیعه،
اقراء به جهل ذاتا کسی رو در جهالت قرار دادن، این میشه اقراء به جهل. نه معناش نه لازمه شده، حالا بذارید وقت رو گذشته من این رو عرض بکنم. ببینید ما یک روایتی یا آیهی برای این که اقراء به جهل خودش یه عنوان مستقلی برای حرام باشه نداریم، چیز مطلقا حرامه، چه موجب فساد بشه چه نشه، چه موجب اقراء به جهل بشه چه نشه، از خود عنوان چیز موضوع برای حرمت هست مطلقا. اما دلیلی برای این که اقراء به جهل حرامه ما نداریم. بله حکیم ازش اقراء به جهل قبیح صادر بشه، آدمی که حکیم بگه موجود حکیم، موجود حکیم خدای تبارک و تعالی، اقراء به جهل از ناحیه خدای تبارک و تعالی این قبیح هم، ولی از غیر خدا چی؟ از غیر خدا نه دلیل بر حرمتش داریم نه قبح ذاتی داره، لذا نمیتونیم بگیم که مطلقا این حرام یا قبیح. اینم خواستم فقط یه اشاره کوتاهی بهش بکنم، دنبال بکنید اصلا خود این که آیا یک روز عرض کردم محرمات مقداری روشن و مرتب در فقه ما نیست، آیا خود اقراء به جهل اصلا عنوان کذب نداره، اقراء به جهل عنوان دیگریه، این آیا حرام یا نه به نظر ما دلیل بر حرمتش نداریم؟ بله اگر موجب فساد بشه بلعرض حرام میشه، قبح ذاتی هم نداره، اینم در این مورد این مسئله تمام میشه. ما دو تا مسئله دیگه داریم تا این بحث تمام بشه، وارد بحث بیع فضولی بشیم، اون تا چون این دو تا مسئله هم نمیخوایم ما رو با عجله و با شتاب مطرح بکنیم، بحث فقه رو همینجا دیگه تمام میکنیم. انشاءالله ما تو ذهنمون هست که دهم بیاریم، حالا نمیدونم آوازشی میارن یا نه، دهم فروردین بعد حوزم اعلام شد دهم فروردین، دوازدهم بله دهم و یازدهم هست باز دوباره بله خیلی مفصل بله ظاهرا آقای پس همون شنبه 17 ان شاء الله ما خدمت آقایون میرسیم و صلی الله فردا ان شاء الله بحث تفسیر جواب ان شاء الله